بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در این بود که در بین روایات اصالت الهلیه اونهایی که میشد ارتباط با علم اجمالی داشته باشه، یک روایت معتبره صحیحة السند و تقریبا از نظر دلالت هم خوب یک دونه روایت داشتیم و اون روایت عبدالله ابن سنان بود که مفاد این روایت ترخیص در اطراف علم اجمالی به حرمت بود. اگر شما علم اجمالی به حرمت داشته باشید، اینجا روایت عبدالله ابن سنان ترخیص و تحلیل می کرد همه اطراف رو. بحث در این بود که آیا این یک روایت می تواند در این مرحله نقشی داشته باشد یا نه. یک اشکالی اون روز ذکر کردم و او این بود که مسئله ما در اساس، ولو اینکه مسئله عقلیه و با ملاحظه عقل معلوم شد که ترخیص در اطراف علم اجمالی مانعی نداره، ولی دلیل بر ترخیص دلیل شرعی یا شارع باید در ضمن آیه و یا روایت ترخیص رو ابهام بکنه و ترخیص رو اعلام بکنه، و آیه و روایت مفادش باید از عرف و عقلا گرفته بشود. شما که بحث میکنید ظواهر القرآن حجه، بعد ظاهر رو معنا میکنید، یعنی ما یف همهو عرف العربی من الکلمات والجملات، اون ظهوری که این آیه و روایت در نزد عرف داره، اون ظهور متبعه، اون ظهور حجیت داره. پس مفاد ادله ترخیص باید از عرف گرفته بشود، باید عرف معنا بکند آیه و روایت رو. و ما وقتی که مراجعه به عرف میکنیم میگیم ایها العرف، شارع یک جایی گفته است که الخمر حرام، بعد روایتی هم از امام صادق صلوات الله علیه آمده که سندش هم صحیحه، میگوید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام من هو به عینهی فتده. آیا شما از این روایت عبدالله ابن سنان استفاده می کنی که من در این موردی که علم اجمالی به حرمت دارم بر طبق این روایت شارع میخواد ترخیص بدهد، تجویز بکنه ارتکاب خمر مردد بین عناین رو، رفعیت بکنه از اون حرمت خمر فی صورت العلم الاجمالی؟ آیا از کل شیئن فیه حلال و حرامون یه همچی معنای استفاده می کنی؟ عرف عبای از این معنا داره، عرف میگه من استفاده نمی کنم. میگیم چرا؟ آیا لفظ قصور داره؟ میگه نه، من چون این معنا رو ترخیص در معصیت میدانم و مستلزم تناقض میدانم، لذا از کل شیء فیه حلال و حرامون یه همچی استفاده ای نمی کنم. این روایت نمیخواد این حرف رو بزنه، نمیخواد این مفاد رو داشته باشه. عرف اینجوری میگه، هی شما بگو از نظر عقل مانعی نداره، ترخیص در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت نیست و این ترخیص با اون تحریم خمر بینشون مناقضه تحقق نداره. این معناش رفع ید لمصلحت اقوا و مصلحت اتمه. عرف میگه من این چیزا رو درک نمی کنم، من این مسائل رو نمی فهمم. امام صادق صلوات الله علیه این جمله رو برای اصحابشون گفتن، میخواستن مطلبی رو از این راه تفهیم بکنن و ملاک در فهمم فهم اصحابه، فهم همون فهم عرف، همون فهم عقلا. لذا ما نمیتونیم یه همچی چیزی رو از این روایت استفاده بکنیم. آیا روایتی که این جهت درش وجود داره ما میتونیم این روایت رو به عنوان مقابل علم و دلیل مرخص در اطراف علم اجمالی قرار بدیم؟ این مطلبی بود که اون روز ذکر کردیم. حالا یه اضافه ایم در همین رابطه عرض می کنیم. ممکنه شما یه حرف صناعتی هم اینجا بزنید، این حرف قبلی حرف عرفی بود، یه حرف صناعتی هم یه کسی ممکنه اینجا پیاده کنه که اونم نتیجهش همون نتیجه خواهد شد. بله؟ معنا میکنه، اصلا میگه مقصوده، لفظ میگه، میگه این عبارتی رو نمیخواد بگه، این عبارت نمیخواد این رو بگه، برای خاطر اینکه این یه مطلبیست که ما نمیتونیم بپذیریم، چون برای ما قابل پذیرش نیست لذا این عبارت این حرف رو نمیزنه، این یه چیز دیگر رو میخواد بگه و این معنای ظاهر روایته. معنای فهم عرف همینه. حالا مطلبی که به صورت صناعت میشه در اینجا پیاده کرد این است که کسی ممکنه از این راه وارد بشه. خوب دقت بفرمایید، ما نگفتیم در روایاتی که این تعبیر وارد شده که سه تا روایت این تعبیر درش بود، کل شیئن فیه حلال و حرامون، نه کل شیئن هولک حلال که در روایت مسعدت ابن صدقه وارد شده بود. اون سه تا روایت که از جمله همین روایت عبدالله ابن سنانه، تعبیرش اینجوری بود کل شیئن فیه حلال و حرامون. ما گفتیم سه تا احتمال در این هست: یک احتمال شبهه بدویه، یک احتمال شبهه مقرونه به علم اجمالی، احتمال سوم هر دو. منتها میخواستیم بگیم احتمال اول ابعد از دو احتمال دیگره و ضعیفتر از دو احتمال دیگره. اینجا لقائل ان یقول به این که نه، ما این ابعدیت رو قبول نداریم، نه کل شیء فیه حلال و حرام، همونطوری که با علم اجمالی میسازه که شما بیایید مجموع العنائین رو یک شیء فرض بکنید و درش حلال و حرامی تصور بکنید، همونطور هم احتمال داره که کل شیء مقصود طبیعت باشه و فیه حلال و حرام، یعنی یه نوعش حلال و یک نوعش حرام که منطبق بر شبهه بدویه بشه. حالا اگر بگیم نه اینم ظهور نداره لکن به عنوان یکی از احتمالات ثلاثه مطرح هست یا نه، نه و ما نمیخواییم نمیپذیریم که این ابعد از دو احتمال دیگر باشه، اگر به عنوان یکی از احتمالات ثلاثه و در ردیف اونها مطرح شد، شما دیگه دلیل مرخص ندارید. چرا؟ برای اینکه دلیل مرخصتون روایت عبدالله ابن سنانه، روایت عبدالله ابن سنانم ممکنه شبهات بدویه رو بگه. تمام شد دیگه. چه دلیلی دارید شما برای اینکه در اطراف علم اجمالی ترخیص صادر شده؟ باید شما این احتمال شبهه بدویه رو به کلی از بین ببرید، ابعدیت و مرجوعیتش رو ثابت بکنید تا بتونید بگید روایت عبدالله ابن سنان در اطراف علم اجمالی ترخیص داده. اما اگر کسی گفت نه ما این معنا رو نمیپذیریم و شاید یه معیدی هم از این طرف ذکر بکنه و اون معید اینه که ما بخواییم شیء در کل و شیئن رو عبارت از مجموع و شیئین قرار بدیم، لعل این امر بعیدی باشه. اما بخلاف این که مقصود از شیء رو ما طبیعت قرار بدیم، اگر شیء رو بگیم و اراده طبیعت بشه، این چه بودی درش هست؟ کل طبیعت فیها حلال و حرامون، این طبیعت برا تو حلاله حتی تعرف اون نوع حرامش رو. اما بخلاف این که ما بخواییم مجموع العنائین رو بیاییم به عنوان یک شیء واحد فرض بکنیم و بگیم فیه حلال به اعتبار یک عنا و فیه حرامون به اعتبار اناء دیگر. اصلا ممکنه کسی اولویت رو این طرف قرار بده، بر فرضی هم که نه اولویتی نباشه، همین در یک ردیف بودن احتمالات مسئله رو خراب میکنه. یک احتمال این است که روایت عبدالله ابن سنان شبهه بدویه را فقط دلالت داشته باشه، که احتمال اول از اون احتمالات ثلاثه بود. اون وقت روی این دیگه چطور شما میتونید برای اطراف علم اجمالی به این روایت با اینکه تنها روایت در ادله اصالت العلیه از این نظر هست استناد بکنی؟ لذا اینم یک راهی میشه برای اینکه ما نتونیم واقعا اعتماد بکنیم به روایت عبدالله ابن سنان برای این مسئله مهم که ترخیص در اطراف علم اجمالی، اونم ترخیص در همه اطرافش، چون مقتضای روایت عبدالله ابن سنان ترخیص در همه اطراف. اونجام داره، نه فعلیت به این معنا، بالاخره طبیعتی اگر درش حلال و حرام باشه، برای شما حلال و حرامه، یعنی دو نوع، یکی به نام علیت یکی حرمت، برای شما موجوده. الان برای شما خمر حرامه، ولو اینکه الان در اختیار شما بالفعل خمری نیست، اما اینطور نیست که شما بگی من الان مکلف به حرمت شرب خمر نیستم. حذف الی ذلک. بله، اونا رفتن کنار، ما هم تعبیرشون یکیه، چرا گوش نمیدید شما؟ تعبیر یکیه، یعنی این روایت حالا چون سندش ضعیفه اینطور نیست که مفادش هم فرق بکنه با این. نه، اون روایت مسعدت ابن صدقه بود، اشتباه دارید میکنید شما. فقط یه فرقش این بود که این وارد در مورد پنیر و اینها نشده بود، اون اشکالات تقیه و اینها هم در این روایت نبود، اما تعبیری که در این روایت شده بود عین تعبیری است که در اون دوتا روایت شده بود، هیچ فرقی نداشت. به خلاف روایت مسعدت ابن صدقه که او تعبیرش غیر از این تعبیر بود. عزف الی ذلک، این که صاحب جواهرم یک بیانی در رابطه با این روایت داره، اینطوری که نقل شده، حالا خود منم ندیدم جواهر در کجا، شایدم در همون مسئله پنیر و اینها عنوان کرده باشه، ایشون ازش نقل شده که فرموده است که کسی که عمل به این روایت کرده باشه و اخذ به مضمون این روایت کرده باشد، نادرون بین الاصحاب، اصلا عمل به این روایت رو اسناد به نادر از اصحاب میده، یعنی اصحاب دیگه به این روایت عمل نکردند. خب اینم یه قدری سست میکنه روایت رو، موهون میکنه روایت رو. وقت روایتی که مشهور بر طبقش عمل نکرده باشند و به فرمایش ایشون ندور داشته باشد عامل به این روایت، این چطور میشه به عنوان یک دلیل مرخص در اطراف علم اجمالی ما بهش استناد بکنیم؟ پس نتیجه اینطور شد که اصالت الهلیه، یعنی ادله اصالت الهلیه، اونهایش که میشد ارتباط به علم اجمالی داشته باشه، هیچ کدام نتوانست ترخیصی در اطراف علم اجمالی ثابت بکنه. حالا اینجا خب ممکنه شما بفرمایید که ادله مرخصه منحصر به ادله اصالت الهلیه نیست، ادله اصالت البراءه چطوره؟ چون اصالت البراءه عرض می شود غیر از اصالت الهلیه است. اصالت البراءه جنبه نفیی درش هست، رفع ما لا یعلمون، زیقی بر مردم نسبت به ما لا یعلمون و ما لم یعلمون قرار داده نشده و امثال ذالک از تعبیرات. خب بگید همینا برا ما کافیه. در همین مثال خمر مردد بین عناین یا در شبهات تکلیفیش، یعنی شبهات حکمیش، خب چرا ما به رفع ما لا یعلمون تمسک نکنیم؟ چرا به الناس فی ساعت ما لم یعلمون یا فی ساعت ما لم یعلمون تمسک نکنیم؟ ولو اینکه حالا ادله اصالت الهلیه با تعبیری که درش هست و با خصوصیات دیگر نتوانه اینجا رو شامل بشود، اما ادله اصالت البراءه چطور؟ اینجا همون حرفی که زدیم اینجا پیاده میشه، یعنی همون طوری که نظر عرف و فهم عرف در مفاد عرض می شود کل شیء فیه حلال و حرام جریان داره و متبعی در معنای حدیث رفع متبعه، یعنی به عبارت روشن‌تر ما به عرف این مسئله رو میگیم شارع در یک مورد خمر رو حرام کرده، در ضمن حدیث رفع هم میفرماید رفع اما لا یعلمون. حالا ما اینجا علم اجمالی داریم به اینکه خمر بین عناین موجوده، آیا رفع اما لا یعلمون اینجا رو شامل میشه؟ ما میتونیم به حدیث رفع تمسک بکنیم و ازش ترخیص استفاده کنیم، بگیم حیث ان الخمر غیر معلوم تفصیلا فحدیث رفع یشمل هذا المورد. عرف میگه نه. چرا؟ برای این که میگه من از مالای علمون استفاده نمی کنم اون موردی را که حتی شما علم اجمالی داشته باشید، من از مالای علمون استفاده نمی کنم اینجایی که شما علم اجمالی به وجود خمر دارید ما از ذلک رفع مالای علمون شاملش بشه. اینجا که دیگه کلمه به عینه و امثال ذالک هم نیست که یه احتمالاتی درش بیاد. این ما لا یعلمون عرف میگوید آیا خمر در اینجا معلومه یا غیر معلوم؟ اگر خمر رو در اینجا غیر معلوم ببینه، رفع اعمال یعلمون شاملش میشه. اما اگر خمر در اینجا معلوم شد، بله آقا یکی از اینا خمره، خمر معلومه منتها مشخص نیست. اینجا دیگه ما نمیتونیم به رفع ما لا یعلمون تمسک بکنیم. لذا رفع ما لا یعلمون و همینطور الناس فی ساعتن ما لم یعلمو یا با اضافه، عرف این معنا رو استفاده نمی کنه. این مورد رو از موارد ثبوت علم میبینه، نه از موارد عدم العلم و الجهل. یعنی در حقیقت علم اجمالی که نه یه اضافهی به علم داره، یک اضافهی به جهل داره. اون در اینجا اون اضافه به علمش رو مورد تکیه قرار میده و این رو مشمول ما لا یعلمون نمیبینم. لذاست که تو ذهن خود ماها هم بعیده که ما به رفع ما لا یعلمون تمسک بکنیم و بگیم با وجود علم اجمالی به خمر، حدیث رفع دلالت بر رفع میکنه. این نظر عرف در این با. پس ادله براءت هم نقشی نداره. یه چیز دیگه اینجا باقی مانده و اون مسئله استصحابه. فرض کنید که علم اجمالی داریم، ظرف خمره، در حالی که حالت سابقه در هر دو خلیت بوده. خب لقائلن ان یقول که ما دلیل مرخص رو لا تنگزل یقین به شک قرار میدیم، به لحاظ اینکه در هر دو اینا استصحاب عدم خمریت و بقاء خلیت جاری میشه و حکم به خلیت میکنه. لا تنگزل یقین به شک نسبت به این اناء طرف یمین جاری و حاکم به خلیت، نسبت به اناء طرف یسار هم جریان پیدا می کند و حکم به هلیت می کنه. چه مانعی داره که ما همین لا تنگزل یقین به شک رو دلیل مرخص در اطراف این قبیل از علم اجمالی هایی که حالت سابقه غیر محرم داره قرار بدیم؟ حالت سابقه غیر وجوبی داره قرار بدیم و ها کذا. اینجاست که عرض می شود ارتباط پیدا می کنه با همون مسئلهی که مکرر ما بهش اشاره کردیم و اون این است که نزاعی یعنی اختلافی از کلمات شیخ صاحب رسائل علیه الرحمه در خود رسائل استفاده می شود. شیخ عقیدشون اینه که در اطراف علم اجمالی اصول و مخصوصا استصحاب که یک خصوصیتی درش هست که در ضمن بحث اشاره می کنم انشاءالله، این جریان نداره. منتها چرا جریان نداره؟ چه چرا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه؟ اینجا کلام شیخ مختلفه. کلام شیخ در کتاب اشتغال علا ما هو ظاهر و کلامه و در کتاب استصحاب علا ما هو صریح و کلامه. کلام شیخ در این دو رساله، رساله اشتغال و رساله استصحاب، این است که علت این که استصحاب در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنه این است که اگر بخواهد دلیل لا تنقض موارد علم اجمالی رو شامل بشه، در خود دلیل تناقض به وجود میاد. خود لا تنقض الیقین به شک با جمله بعدیش مناقضه پیدا میکنه. بیان ذالک، شیخ میفرماید در دلیل استصحاب کأنه دو تا حکم رو شارع جعل کرده. بیان ذالک، شیخ میفرماید در دلیل استصحاب کأنه دو تا حکم رو شارع جعل کرده. یک حکم لا تنقض الیقین به شک، نهی از نقض یقین به شک. حکم دوم می فرماید ولیکن انقضه به یقین آخر، ایجاب نقض به یقین آخر. دو تا حکم، النهی عن نقض الیقین به شک، این مفاد لا تنقض الیقین به شک، ایجاب و نقض هذا الیقین به یقین آخر، این مفاد انقضه به یقین آخر که به صيغه امر وارد شده. پس در دلیل استصحاب تعرض دو حکم واقع شده است. اون وقت مرحوم شیخ می‌فرماید، خوب دقت کنید، در همین مثالی که حالا مثالش رو من عرض کردم، همین جایی که شما علم اجمالی به خمریت دارید، در حالی که حالت سابقه در هر دو خلیت بوده، مرحوم شیخ می فرماید اگر شما روی این دوتا انا بخواهید لا تنقض الیقین به شک رو پیاده کنید، بگید این انا سابقا خل بوده و الان خمریتش مشکوک، لا تنقض الیقین به شک میگه همون حالت خلیت رو اثر برش بار بکن. اینا طرف یسار هم همینطور. پس نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که لا تنقض الیقین هر دو اینا رو محکوم به علیت میکنه. خب ایشون میگه این درست، لیکن مطلب که اینجا تمام نمیشه. این انقض به یقین آخر رو شما چه کار میکنید؟ مگر شما علاوه بر اون دو یقین به خلیت، یک یقین به خمریت پیدا نکردید؟ یعنی یک یقین به خلاف یقین سابق تحقق داره، یک یقین بر ضد حالت سابقه تحقق داره. خب این یقین بر ضد حالت سابقه هم اون قضه به یقین آخر میگوید واجبه، اون یقین سابق رو به این یقین بر ضد حالت سابقه که در احد العناینه باید نقض بکنی. خب لازمه این که اون یقین به این یقین نقض بشه این است که احد العناین حرامه. خب اگر احد العناین حرام شد لا تنقض الیقین بشک میگو هر دو حلاله، اون وقت نتیجه این میشه که شارع دو تا جمله پشت سر هم فرموده باشه، جمله اول بگوید هر دو عنا حلال، جمله دوم بگوید احد العناین حرام. هازا هوت تناقض. چه کنیم برای اینکه این تناقض پیش نیاد؟ برای اینکه این تناقض پیش نیاد یک راه بیشتر نداریم، اون راه این است که بگیم لا تنقض الیقین بشک اصلا اطراف علم اجمالی کاری نداره، این مال شبهات بدویه است، مال اونجاهاییست که پای علم اجمالی در کار نباشه و هیچ ربطی به موارد علم اجمالی نداره. شیخ عقیدشون در این دو رساله اینه که علت عدم جریانه استثناء مخصوصا که این دوتا حکم در این ذکر شده، لاز علت عدم جریان همین تناقض در دلیل لا تنقض که فرار از تناقض اقتضا میکنه که بگوییم لا تنقض موارد علم اجمالی رو نمیگیره. اگر مبنا این شد، این دو تا خصوصیت در این مبنا هست، یک خصوصیت اینه که روی این مبنا مرحوم شیخ مانع از ترخیص در اطراف علم اجمالی رو یک مسئله اثباتی قرار داده، یعنی دلیل قصور داره، مقام اثبات نمیتونه چنین ترخیصی رو دلالت داشته باشه. به عبارت روشن‌تر روی این مبنا اگر از مرحوم شیخ بپرسیم شما میخواید بگید که اصولا در اطراف علم اجمالی ترخیص از نظر عقل جایز نیست، شیخ می فرماید نه من این حرف رو نمی زنم، من میگم لا تنقض ولیکن قنقض رو نمی تونه دلالت بر ترخیص بکنه برای اینکه مستلزم تناقضه. اما اگه شما یه دلیلی فرضاً پیدا کردید که مستلزم تناقض نبود هیچ مانعی نداره، روی این مبنا مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی یک مانع اثباتی است، مانع دلالی است، کما این که یه خصوصیت دیگم در این مبنا هست و اون اینه. خوب دقت بفرمایید، روی این مبنا فرق نمی کنه عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی بین این که مقتضای علم اجمالی حرمت باشه و مقتضای اون اصول علیت، یا اگر عکس شد مطلب، اگه مطلب عکس شد، مثل اینکه ما دو تا ظرف داریم هر دو حالت سابقش نجاست بوده، لیکن حالا علم اجمالی به طهارت یکی پیدا کردیم، حالت سابقه در هر دو نجاست بوده، لیکن یقین کردیم یکیشون اتصال به کر پیدا کرده طاهر شده، اما نمیدونیم کدومه. روی این مبنای شیخ اینجام شما به استصحاب نمیتونید تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر دو تا استصحاب اینجا جاری کردید، این دو تا استصحاب میگه از هر دو اجتناب بکن، در حالی که اون قضع به یقین آخر، چون شما یقین به طهارت یکی پیدا کردید، میگه لازم نیست که از اون یکی طاهر اجتناب بکنید. این میگه از هر دو اجتناب، اون میگه از یکی لازم نیست اجتناب کردن. اینم تناقضه. تناقض همش این نیست که در طرف علم اجمالی مسئله تکلیف مطرح باشه، اگر عکسش هم شد باز مسئله تناقض پیش میاد. لذا روی این مبنای شد فرقی نمی کنه که تکلیف یعنی اونی که گریبان گیر انسانه در ناحیه علم باشه یا در ناحیه اطراف علم اجمالی و حالتهای سابقه باشه، علا کلت تقدیرین این تناقض در دلیل استصحاب تحقق پیدا میکنه. اما همین مرحوم شیخ در کتاب القدر و همینطور در بعضی جاهای دیگه از رسائل ازشون استفاده میشه که علت عدم جریان استصحاب مثلا که او بهترین مصداقه، علت عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی یک جهتی نیست که مربوط به مقام اثبات و دلالت باشه، بلکه یک جهتی است مربوط به مقام ثبوت و در حقیقت در اون جهت عقلی با ما مخالفت دارد، و اون اینه که ایشون می‌فرماید ترخیص در اطراف علم اجمالی این مستلزم معصیت، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است، که به تعبیر مرحوم شیخ اکثرا اینجوری تعبیر میکنند، ترخیص در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه اون تکلیف معلوم به اجماله. این معناش این است که ایشون مانع رو مربوط به مقام ثبوت میدونه، یعنی همون حرفی که ما زدیم و بحث کردیم که آیا ترخیص اسمش ترخیص در معصیت یا نه، ایشون نهی رو اسمشو ترخیص در معصیت میدونه. اگر کسی این مبنای مرحوم شیخ رو بپذیره، این علاوه بر این که مانع رو در رابطه با مقام ثبوت قرار داده، یک خصوصیت دیگر هم داره و اون این است که اون دو مثالی که ما زدیم روی این مبنا بینشون فرق میکنه. اگر شما در مسئله عناین حالت سابقه خلیت باشه و علم اجمالیه به خمر پیدا کردید، اینجا استصحاب دو تا جواز ارتکاب مستلزم مخالفت عملیه تکلیف معلوم بالاجمال. درست. اما در این مثال دوم چطور؟ اگر شما این دو تا اینا حالت سابقه هر دو نجاست بود و بعد علم اجمالی به طهارت احد الاناین پیدا کردید، خب اگر شما دو تا استصحاب نجاست کردید و از هر دو اجتناب کردید، کجا خراب میشه؟ مخالفت تکلیفی نشده، برای اینکه علم اجمالی شما علم اجمالی به طهارت که تکلیف آور نیست، علم اجمالی به طهارت که الزام آور نیست. خیلی چیزا طاهره، آدم باش کاری نداره، خیلی چیزا حلال، انسان نمیخوره، حرامه که گریبان انسان رو میگیره. لذا این مثال دوم روی این مبنای دوم مرحوم شیخ دیگه استصحاب نباید در اطراف علم اجمالی مانعی از جریانش باشه. دو تا استصحاب بقای نجاست جریان پیدا بکنه و عرض می شود هیچ مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال هم لازم نمی آید. این حالا دو تا مبنا مال مرحوم شیخ تا ما ملاحظه بکنیم و ولو این که روی یک مبناش بحث کردیم، اما روی مبنای دیگر که مربوط به مقام اثباته یه مقدار باید انشاءالله بحث بشه.